در ساعت 20 به مدت 55 دقیقه شنونده برنامه زندگی بهیار، تبیین و تحلیل ابعاد مختلف یکی از مهمترین موضوعات روز در حوزه اقتصاد. در ساعت 21 پایان بخش برنامه ها در بخش دوم برنامه ها به مدت 55 دقیقه برنامه ساعت صنعت خواهد بود و در بخش سوم برنامه ها اولین برنامه با عنوان اقتصاد حوالی فرهنگ، حمایت از کارآفرینی در عرصه فرهنگ و هنر به منظور تحقق بخشی در سیاست های اقتصاد مقاومتی به مدت 55 دقیقه است. هر روز موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد و همونطور که خدمتتون عرض کردیم 55 دقیقه زنده و مستقیم کالای ایرانی از رادیو اقتصاد در حالی که ساعت 10 صبحه.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنند.
کالای ایرانی.
به نام خدا، سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه کالای ایرانی. کالای ایرانی یعنی فکر، هنر و تلاش ایرانی. کالای ایرانی یعنی ساخت ایران، یعنی غرور و عزت و افتخار ایرانی. حالا ایرانی هر روز شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. تار و پود ایران و ایرانی تنیده شده با لطافت هنر، هنری که نشان از روح زیبا پسند ایرانی داره. شاخص‌ترین هنر ایرانی فرشه، فرشی که نجابت و صفای ایرانی لابلای تک تک گره‌هاش جا گرفته و همین روح ایرانیه که فرش ایرانی رو متمایز و موندگار میکنه. فرشی که طرح و نقشش نقش میزنه خاطره ای از بهشت رو برای هر بیننده ای و به همین خاطر است که به دل میشینه و رنگ‌های زنده و زیباش روح رو صفا میده. اما آواز قالی‌بافان ایرانی این روزا یکم محزون شده و دیگه اون شور و سرور سابق رو نداره. شاید چون این روزها فرش ایرانی حالش خیلی خوب نیست و صادرات فرش دستبافت طی دو دهه اخیر روند کاهش داشته. حتما متوجه شدید از مقدمه که عرض کردم امروز بخوام درباره وضعیت صادرات فرش دست ایرانی در برنامه کالای ایرانی صحبت کنیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید و نظرت خودتون رو با ما در میون بذارید و البته به این سوالم پاسخ بدید که آیا فرش دستباف ایرانی میخرید یا نه. روزای گذشتم البته به این سوال پاسخ دادید، دلایلتون رو هم گفتید. امروز رو میخوایم به صادرات بپردازیم، از این منظر به این سوال پاسخ بدید. 22-65-25-25 و 30-36-37 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. با افتخار من امیر حسین رسخ هستم، به اتفاق سرکار خانم شعبانی صدابردار، سرکار خانم سلطانی تهیه کننده و سرکار خانم طاهری هماهنگی برنامه، برنامه کالای ایرانی امروز رو تقدیمتون میکنیم. با ما همراه باشید.
ایرانی، ایرانی بخر. اینجا فرصتی است برای تبلیغ کالای شما. فقط کافی است با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 30098 98. سامانه پیامک رادیو اقتصاد 30036 37. تلفن رادیو اقتصاد جهت دریافت پیام های شما
22 65 25 25.
هر ایرانی یک کالای ایرانی.
ده و پنج دقیقه و ده ثانی است. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه کالای ایرانی. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست و 22 65 25 25 هم تلفن ماست. در این برنامه امروز در خدمت جناب آقای مرتضی میری در محترم کارگروه فرش و صنایع دستی کمیسیون صادرات و اتاق ایران هستیم. آقای میری هم تولید کننده هم و هم صادر کننده فرش. آقای میری خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه کالای ایرانی، خدمت شما جناب آقای راسخ و همکاران محترمتون در رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای میری خیلی جوان به نظر میرسید. شما در واقع شغل پدر بوده که ادامه دادید بحث تولید رو، صادرات رو، یعنی که از خیلی در واقع میشه گفت پیشتر آغاز کردید این کار رو.
عرض به حضور شما که ما خانواده ما در واقع امروز قریب به 198 سال هست که در زمینه فرش دست با فعالیت میکنن.
پس چه داره در واقع این خانواده؟
بله، من و برادرم نسل ششمی هستیم که داریم فعالیت میکنیم و 90 سال هم سابقه صادرات فرش داریم.
خیلی خوشحالیم آقای میری خدمت شما هستیم، با اینکه خب به نظر جوان میرسید اما بسیار پخته. خب من اول یه سلام میکنم به آفرید عزیز که به ما پیامک زدن و گفتن که ما از صبح باید بریم نون بگیریم، خرید بکنیم، چه بکنیم اما رادیو اقتصاد رو از دست نمی‌بینیم. ابراز لطف کردم. فرید جان ممنونم که به ما پیام میدی و به قول خانم آقاجانیان حاضریتون رو میزنید. اول بسم الله. خیلی متشکرم از شما مردم عزیز، به ویژه قالیبافان عزیز، صادرکننده های فرش عزیز. خواهش میکنیم که به ما پیام بدن، مشکلاتشون رو در حوزه صادرات بگن. البته آقای میری الان اینجا به نمایندگی از پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی حضور دارن که هرچی دل تنگشون میخواد بگه و البته روی خط هم خواهیم آورد از مرکز ملی فرش ایران، قائم مقام مرکز ملی فرش ایران آقای فیض‌اللهی. آقای فیض‌اللهی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. بله، هنوز ارتباط برقرار نشده، تلاش میکنن دوستان ما این ارتباط رو برقرار کنن. آقای میری من می‌خواستم یه مقدمه یه چند دقیقه‌ای بگم درباره صادرات فرش، چون شما تشریف دارید میگم آب که هست تیمم باطل میشه دیگه. خب صادرات فرش ما تو چند سال گذشته که تحریم اتفاق افتاد، از سال 87 به این طرف که دیگه به سال 89 90 که رسیدیم تمام به اوج خودش رسید، صادرات فرش ما کاهش پیدا کرد. قبل از تحریم ها، بعد از نفت، بالاترین یا بزرگترین یا پرحجم‌ترین و پرارزش‌ترین صادرات غیر نفتی بود. آماری که ما سال 95 یعنی بعد از برجام اتفاق افتاده از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح شده، بالغ بر 300 میلیون دلار هست. یعنی یک کاهش 200 میلیون دلاری ظرف چند سال گذشته و البته میتونه حجم بالاتری هم باشه. این کاهش اتفاق افتاده. تو روزهای گذشته ما از یه تقریبا مشخصا از شنبه به این طرف به فرش داره میپردازیم، گذاشتیم تقریبا روزهای آخر هفته که چالش های عمده این حوزه رو بپردازیم. واقعی مسئله اینه که ما تو تولید یه مشکل داریم، یه وقتی مشکل تو بازاریابی داریم. اگر ما با مشکل بازاریابی رو حل کنیم، به مرور مشکل تولید هم برطرف میشه. مثلا مشکل دپوی کالاها، دپوی فرش ها برطرف خواهد شد. هزینه تولید به مرور زمان وقتی ساده بشه کاهش پیدا میکنه. رونق تولید و تولید بالا کمک میکنه به اینکه فرش ما اون رونق اولیه مثلا حدود یک دهه قبل به قبل‌تر رو پیدا بکنه. الان جدی‌ترین چالشتون تو حوزه صادرات چی هست؟
ببینید، فرمایشی که شما فرمودید بسیار فرمایش درستیه. البته یه نکته این وسط وجود داره. ما موقعی که میخوایم برای صادرات بازاریابی بکنیم، باید به این مطلب توجه بکنیم که هر آنچه که یک مخاطب خارجی از ما میخواد در فرش ایران قابل پیاده سازی نیست. به این دلیل که ما این اتفاق البته افتاده، اتفاقی است که ممکنه در کوتاه مدت سبب فروش ما بشه، سبب صادرات ما بشه، ولی در بلند مدت به دلیل اینکه زیرساختای فرهنگی فرش دستباف رو تخریب میکنه سبب در واقع کاهش آمار صادراتی ما میشه، چون که اتفاق هم افتاده. بنابراین ما بیش از این که به سمت بازاریابی بریم باید به سمت بازارسازی بریم،
یعنی مزیت سازی در واقع،
یعنی بازار رو در واقع کسانی که در بازارهای هدف ما مخاطب ما هستند که امروزه دیگه شاید مردم عادی بتونیم بگیم نیستند یا مغازه‌دارها دیگه نیستند، بیشتر دکوراتورها هستند، اونها رو باید با مقوله فرش دستباف ایرانی به عنوان یک اثر هنری که جنبه قوی دکوراتیو داره آشنا بکنیم با همه خصوصیاتی که فرش ایرانی باید داشته باشه. در این صورت میتونیم در تعامل با دکوراتورها متوجه بشیم که چه چیز رو باید خلق بکنیم، این فیدبک رو به بخش تولید بدیم و بر اون اساس عمل بکنیم که این زنجیره در واقع در مسیر درست خودش حرکت بکنه.
یعنی خواست مخاطب رو در واقع کالای نهایی خودمون ببینیم، اون چیزی که مطالبه میکنه،
اون چیزی که مطالبه میکنه
البته با اصالت فرش ایرانی منافات نداره،
نداشته باشه با اصالت فرش ایرانی منافات نداشته باشه. یه مسائلی در واقع فرهنگی هست، مثلا روزگار یکی از مشتریان چینی من باهاش صحبت میکردم، ایشون میگفتش که فرشی که حاشیه هر چیزی که حاشیه مشکی داشته باشه برای ما خوشیوم نیست در فرهنگ چینی.
درسته.
یه سری از این اطلاعات فرهنگی به اضافه اون چیزی که اون مخاطب میخواد به عنوان این که فرش رو به عنوان یک عنصر دکوراتیو در واقع منزلش استفاده بکنه رو باید داشته باشیم، بر اساس اصالت‌های خودمون یک اثری رو خلق بکنیم که به درد اون بازار و به درد اون در واقع جامعه بخوره. بنابراین مطالعه بازار نقش مهم میداره برای ما، برای اینکه بدانیم که چه باید بکنیم.
خب حالا چقدر روی این حوزه کار شده آقای میری عزیز؟ یعنی میخوام بگم که من اولی عدد رقم به شما بدم، با این عدد رقم به من بازخورد بدید که چقدر واقعا تو حوزه بازاریابی کار کردید. این سال 78 حدود 26,000 تن، بالغ بر 26,000 تن ما فرش صادر کردیم، ما نمیگیم چند تخت فرش، به وزن به این شکل. این مقدار اومده از 78 تا سال 90، رقمش تقریبا نزدیک 7000 تن شد، یعنی یک سوم شده، کم شده. خب توی همچین شرایطی های میری درآمد ما از مقابله صادرات فرش کم نشده، یعنی از 78 تا 90 چقدر میشه؟ 12-13 سال، درست؟ درآمد ما کم نشده، بالا هم رفته، اما ارزش وزنی صادراتمون کم شده. خب این آیه به این معنی است که ما اومدیم فرش‌های تولید کردیم شکیل‌تر، نفیس‌تر، غنی‌تر، با سلیقه‌ای به روزتر، یا یعنی اینکه نه، تولید فرشمون کاهش پیدا نکرده، ما اون چه که نفیس‌تر بوده به درد صادرات می‌خورده صادر کردیم؟
ببینید هر دوش رو میشه نتیجه گرفت. به هر حال زمانی که شما می‌بینید که با وزن کمتر ارزش بیشتر صادر میشه، نشان دهنده این هست که ما فرش‌های نفیس‌تری صادر کردیم. ولی خب این مثلا هم اهمیت داره که در واقع ارزش گمرکی که ما در سال 78 باش فرش رو صادر میکردیم با سال 90 چه تفاوتی کرده.
درسته.
این مسئله رو با توش
یعنی منظور تورم جهانی رو میفهمایی؟
نه خیر، ما گمرک یک لیستی داره که مثلا فرش تبریز 40 رنج شما هر چقدر هم قیمتی باشه که اونجا ارائه میکنید در ارزش گمرکی همون قیمت درج میشه.
آها.
بعد سال به سال گمرک یا دو سال یک بار این ارزش ها رو ممکن تغییر بده.
حالا این نشون میده که ما چیکار کردیم. با توجه به اینکه به لحاظ میدانی این موضوع رو رصد میکنید و در واقع عضو پارلمان خصوصی هستید اتاق بازرگانی، من این رو از شما میپرسم، ما در صادرات فرشمون در واقع کم و کاستی داشتیم از این دوره 78 تا 90، یا نه واقعا اون کارهایی که بدلا لازم بوده انجام میدادیم و انجام دادیم، اما به حال مثلا تو حوزه فرش‌های نفیس خیلی کار کردیم؟ من این سوالو از این باب میپرسم که دیگه الان تو تجارت ما نمیام دنبال مزیت نسبی بگردیم که باید مزیت سازی کنیم. دیگه تو تجارت نمیگیم آقا من یه چیزی صادر میکنم استثناء رقابت پذیری، مثلا شاید تو ارزش افزوده یا تو سود مثلا تو 1-2 سنت و 5 سنت و 10 سنته. بنابراین شما تولید استثناء نمی‌کنی برای صادرات، تولید استثناء رو برای اند یوزر می‌کنید. مثلا یه تابلو فرشی که برای فلان شخص در فلان جا می‌خواید صادر کنید. بنابراین ما وقتی می‌خوایم از تراز تجاری صحبت کنیم تو حوزه صادرات فرش، نباید بگیم آقا فرشامون نفیس‌تر شده، شیک‌تر شده، شکیل‌تر شده. این یعنی که ما از قاعده تجارت رفتیم به سمت استثناءهای تجارت و این کمک می‌کنه اینکه توی حوزه تخصصی خاص صادر کنیم به اندازه محدود. در حالی که تو حوزه صادرات فرش ما کلی تولید کننده داریم که الان متأسفانه بخششون بیکارند، بخششون به خاطر بیمه بیکاری دچار چالشند و متأسفانه این دستان هنرمند که میتونه این فرهنگ و هنر رو انتقال بده، در معرض دید همه مردم دنیا قرار بده، این دست‌ها الان به هم گره خورده، گذشته شده زیر چونه.
یک مطلب خیلی اهمیت داره در مورد فرش به صورت خاص. این که خب در مورد تراز تجاری صحبت کردن برای کالای صنعتی خیلی ساده است،
بله،
ولی برای فرش به اون سادگی نیست،
بله،
به خاطر اینکه خب فرش یک اثر هنری و فرهنگی که خب با سایر کالاها متفاوته، تفاوت‌های ماهیتی و اساسی داره. از جهت دیگه من خدمت شما عرض میکنم که ما به دلایل مختلف با رقبامون اصلا نمیتوانیم مزیت نسبی 1 سنت و 2 سنت و 5 سنت داشته باشیم.
چرا؟
به این دلیل که قیمت تمام شده فرش ایرانی از قیمت فروش فرشای رقبای ما بیشتره. دلایل متعددی هم داره. منظورم اینه که خب حمایت هایی که اون کشورها میشن، در واقع تولید کنندگان فرش در هند، در پاکستان، در افغانستان، در نپال و هر جا که هست میشن، در ایران نمیشن. تورمی که اینجا هست اونجا نیست.
یعنی حتی تو افغانستان،
حتی تو افغانستان، به دلیل اینکه تو افغانستان این سری شرکت های غربی هستند که اونجا در واقع سرمایه گذاری کردند و خب یه ساختار دیگه داره تولید انجام میده. بنابراین ما اصلا رقابت وارد بازی رقابت قیمتی با رقبامون نمیتوانیم بشویم.
خب چجوری وقت فروش میکنید پس؟
ما همین مسئله دقیقا تفاوت ماهوی فرش ایران با فرش رقباست.
آخه یه بحث هم هست، ما وقتی به صادرات نگاه میکنیم و میگیم مثلا یه دوره‌ای باعث افتخارمون بوده، حالا الان شاید به لحاظ عدد و رقم کم نشده باشه اما به لحاظ وزنی کم شده، این خروجی رو باید برگردونیم به تولیدمون، بگیم ما اینقدر صادر کردیم چرا تولید ما رونق نداره.
این زنجیره متصل نیست متاسفانه.
چرا؟
خب این در واقع اشکالی است که در ساختار هم دولت ما وجود داره، متولی دولتی ما، هم در ساختار بخش خصوصی ما وجود داره.
یعنی مرکز ملی فرش منظورتون هست؟
هم مرکز ملی فرش، هم تشکل‌هایی که در حوزه فرش دست بافت دارن فعالیت میکنن.
درسته.
این پل ارتباطی بین تولید کننده و صادر کننده به درستی برقرار نیست. صادر کننده فیدبک مناسبی رو نمیتونه بده به تولید کننده و تولید کننده هر چی رو که از قبل تولید میکرده داره هم رو تولید میکنه.
یعنی نوآوری نیست توش؟
نوآوری بسیار کنده، بسیار کم هست. ولی خب این حوزه فرش دستباف در واقع ما یک حوزه سنتی است و افرادی که توش کار میکنند تو این حوزه فعالیت میکنن عموما دیدگاه سنتی دارن.
اگه با این فرمون جلو بریم تکلیف صادرات در مثلا یه دهه آینده چی میشه؟
بسیار بده. خیلی
خب چیکارش باید کرد؟ بنظرم
وضعیت نزولی است. چند تا کار به نظر من باید انجام داد.
بله.
یکی این که قدم اولی که باید برداشت این هست که بخش حاکمیتی فرش، یعنی مرکز ملی فرش، حالا میشه گفت سازمان توسعه تجارت و فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس،
درسته،
از یک سو، از سوی دیگه بخش خصوصی، تشکل های بخش خصوصی، اتحادیه تولید کنندگان صادر کنندگان، ما در اتاق بازرگانی و سایر تشکل های بخش خصوصی، و از سوی دیگه بخش دانشگاهی فرش با دور یک میز بشینن،
بله،
آسیب شناسی بکنن روندی که در طول این 2 دهه طی شده تا ما به اینجا رسیدیم.
ما 2 دهه پیش مرکز ملی فرش رو ایجاد کردیم برای همین کار.
خب
الان باید دوباره بشینیم همین کار رو دوباره انجام بدیم.
مرکز ملی فرش و دولت به تنهایی نمیتونه این کار بکنه.
خب
باید مشارکت همه ذینفعان در واقع وجود داشته باشه. الان مرکز ملی فرش یه آماری که تازگی ها دادن این بود که مثلا ما میخوایم 20,000 تا شغل در فرش ایجاد بکنیم، که این آمار از نظر ما کارشناسی نیست و نمیشه این اتفاق رو الان رقم زد.
میشه اشاره کنید به اون آمارها؟ اون چیزی که گفتن و میگید که نیست.
گفتن که ما توی در واقع این برنامه جامعه اشتغالی که دولت تدوین کرده سهم فرش دستباف رو 20,000 شغل در سال جدید در نظر گرفت.
خب
که این عملی نیست. به خاطر اینکه حتی با شغلی 10 میلیون تومان که خود دولت آمار میده در فرش دستباف نیاز است برای هر شغل 10 میلیون تومان پرداخت بشه، همچی بودجه تخصیص پیدا نمیکنه.
یعنی با اینکه اینقدر کمه اما این تخصیص پیدا نمیکنه؟
اما تخصیص پیدا نمیکنه.
اونم بایستی خود مرکز ملی فرش بده یا نه معرفی میکنم به وزارت تعاون، صندوق کارآفرینی عمومی.
در واقع این ارتباطی است که تفاهم‌نامه‌ای است که میتونن در واقع ببندن، ولی خب مرکز ملی فرش زیر مجموعه وزارت صنعت بلند تجارت است.
درسته.
و اون بودجه از اونجا باید تزریق بشه. تو فعالیت های تبلیغی ما عملاً میتونم بگم در طول این سالیان هیچ کار مثبتی انجام ندادیم. چند بار مرکز ملی فرش خیز برداشته، به طور مثال یک بار رفته در بازار چین با متخصصین شرکت های بین المللی صحبت کرده، در واقع بسته ای رو طراحی بکنن برای معرفی فرش ایران و فعالیت های تبلیغی. بودجهش تامین نشده. در یکی دو سال گذشته یه در واقع آقای دکتر کارگر با اتحادیه وارد کنندگان فرش ایران در آلمان باز به بسته دیگه ای رسیدن با متخصصین آلمانی برای بازار اروپا، باز هم بودجه اون تامین نشد. و خب در چنین فضایی و در چنین شرایطی ما مشکل اساسی داریم. قدم اول اینه که اینا دور هم جمع بشن آسیب شناسی بکنن. قدم دوم اینه که متاسفانه مخاطب داخلی ما هم از فضای فرش دستباف، از آن چیزی که فرش دستباف ایرانی است، دور افتاده. بنابراین باید بازشناسی بکنیم فرش رو، هم به مخاطب داخلی هم به مخاطب خارجی. این هم فقط از طریق برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه‌های فرهنگی. فرش یک عنصر فرهنگی هست و باید فرهنگی باش برخورد بشه، نه تجاری صرف. وقتی شما تجاری صرف باش برخورد بکنی قطعا بازی رو به سایر کفش‌های صنعتی میبازه.
آخه دلمون میخواد این کارو بکنیم اما انقدر گرونه که نمیشه تجاری نگوش نکرد.
خب باید به این تفاوت قیمتی که فرش دست باره کما که قبلا هم داشت، فرش دست باره کالای سرمایه‌ای بود.
درسته.
میخریدن برای اینکه سرمایه‌شون رو حفظ بکنن، نسل به نسل منتقل میشد، ارزش داشت در ساختار خانواده، نه در ایران، در اروپا هم به همین ترتیب.
درسته.
بود. باید معنا بدیم به اون اختلاف قیمته.
نه
این که چرا اینقدر هست. این فرش چیست؟ حقیقتش اینه که فرش در گستره جغرافیای ایران با تنوع قومیتی ایران، فرشای ما در واقع الواح فرهنگی هستند که زبان اون قوم هستند که در طول تاریخ تغییر کرده، مطالبی رو خواستن منتقل بکنن.
چه تعبیر زیبایی به کار بردید آقای امیری. من تشکر میکنم از توضیحات ارزشمندتون. اگر فهمیدید فاصله کوتاهی از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم دوباره با کالای ایرانی و موضوع صادرات فرش در خدمت شما مردم عزیز هستیم، به ویژه فعالان این هنر صنعت. ده و 22 دقیقه و 42 ثانیه. اینجا رادیو اقتصاد کالای ایرانی. امروز داریم درباره فرش صحبت میکنیم مثل روزهای گذشته، اما امروز به صادرات فرش و چالش های پیش روی این حوزه میپردازیم. میهمان گرانقدر حضوری ما جناب آقای مرتضی میری حسن از اتاق بازرگانی، دبیر محترم کارگروه فرش و صنایع دستی اتاق، تولید کننده و فعال در حوزه صادرات فرش. منتظریم همچنان مهمان تلفنی ما به ما بپیوندن. من فقط یه سوال از آقای میری بپرسم، قبلش بگم که 3036-37 در اختیار شماست، با ما تماس بگیرید و 2265-2525 هم شما تلفن ماست، میتونید برای ما پیام صوتی بگذارید. آقای میری قبل از اینکه توضیح بدید درباره ادامه اون موضوعی که فرمودید، بحث آسیب شناسی و شناخت، یه گزارش رو همکاران من آماده کردن درباره صادرات. این گزارش رو بشنویم که بتونیم هر دو سوال رو با هم جمع کنیم پاسخ بگیریم از شما.
دوست دوستان عزیز شنونده برنامه کالای ایرانی در دل بازار فرش ایران در سرای محتشم هستیم و میخوام با فردی صحبت کنیم که 50 سال در حوزه فرش هستن و گویا صادرات هم انجام میدادن. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. حال شما خوبه خانم؟
متشکرم. اول بگید که به کجاها صادر میکردید؟ مال چه سالی؟
15 سال پیش یا 20 سال پیش به خیلی کشورها فرش صادر میشد. آلمان میرفت، آمریکا میرفت، ایتالیا میرفت، فرانسه میرفت، کشورهای عربی میرفت. صادرات ضعیف شده، خیلی ضعیف شده.
شب کدوم کشورها صادرات میشه؟
الان یه چیزایی رو که صادرات میکنن ضد فرش ایرانه. فرشایی که رنگ میکنن، سابیده میکنن، خیلی ارزون میبرن. پارچه زنونه توی مملکت مثل 100,000 تومان میان قالی مت 20,000 تومانی میخرن که روش نقطه نگار کنن برای کشورهای آفریقای آمریکا اون وقت بفرستن به نام ایران. بعد وقتی پا رو قالی میذارن بعد چند سبه یا 10 یا 20 میدونن قالی رنگ داده.
این کار انجام میده؟
کاسبای جدید، کاسبای قدیم نمیکنن. الان اینقدر که کشورهای آمریکا، آلمان، کشورهای مجاور، تاجرای بزرگ دارن قالی شونو به ایران برمیگردونن، صادر نمیشه. ما الان واردات فرش بیشتر داریم.
الان بیشتر صادرات فرشمون به کجا هست میدونی؟
الان خیلی ضعیفه. من چندین بار خدمت شما گفتم الان ضعیف شده، الان شده 10 بر 1.
چیکار کنیم که صادراتمون مثل قبل پررنگ بشه، قوی بشه؟
آخه متاسفانه دولت حمایت از بافنده نمیکنه. متاسفانه نه بیمه داره، نه کسی به دادش میرسه. من نمیتونم بگم اون کارگر، اون هنرمنده، هنرش سطح جهانو گرفته، اما دستمزد روزی 40 تومانی میشه، پول نیم کیلو گوشت. تولید فرش ایران داره جمع میشه. دخترم شما نگاه کنید، شما توی بازار تهران هستین، بازار فرش، ببینین یک نفر توی بازار فعالیت نداره، در از صادرات از بین رفته. بعد فکری به حال صادرات بکنن.
شما چه راهکاری پیشنهاد میدید؟ 50 سال تو این حوزه بودی، چیکار کنیم که صادراتمون مثل قبل پررنگ بشه؟
والا الان کشورهای مختلف عین پاکستان، افغانستان، هند بازار از دست تاجرای ایران درآوردن.
خب چطوری بازار از دست ایران درآوردن؟ اینش مهمه. قیمت پایین تر میدن یا چیکار میکنه؟
قیمت خیلی پایین تر میدن. نقشه نگار ایران هم از چون هزینه شون پایینه، قیمت تمام شده کالا خانم واسه شون پایینه. الان ما یه دونه قالی تبریز 6 متری ماهی میخوایم بخریم، چقدر در اینجا؟ 6 میلیون که قیمت پایین واسه میگم. مقابل اونا هنج میاره چند میده؟ من با یورو بخوام حساب کنم، ما میخوایم بدیم 2000 یورو یر به یر در بدیم، اون زیر 1000 یورو میاره میده در آلمان.
خب خیلی متشکرم
شما.
ممنونم دوستان عزیز شنونده. صحبت های بنده شد با یکی از فعالین حوزه فرش، صادرات فرش، که تا 15 سال پیش این فعال 50 ساله بازار فرش به کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی، آسیای شرقی، آسیای میانه صادرات داشتن، ولی الان بنا به شرایط این صادرات رو انجام نمیدن یا نمیتونن انجام بدن.
خب خیلی ممنونم از لیلا علاقمند عزیز به خاطر گزارشی که برای ما تهیه کردن. آقای میری به هر حال همصنف شما بود و فعال در این حوزه و گلایه ایشون رو شنیدید. ضمن اینکه من به این نکته اشاره بکنم که آقای فیض الله قائم مقام محترم مرکز ملی فرش ایران به ما قول داده بودن روی خط ارتباطی ما بیان جای گله داره، علارغم وعده‌ای که داده بودن الان خدمتشون نیستیم. آقای فیض الله منتظریم، دوستان تماس میگیرن جواب نمیدید یا در دسترس نیستید. اگر تماس یعنی جواب ندید، از الان تا 10:55 55 بار دیگه میگم که آقای فیض الله کجایید، بیاد رو خط. آقای میری الان برای ما پیامک فرستادن در راستای همین گزارشی که الان پخش شد، گفتن که آقا از ما دلالا فرش رو میخرن، منافعشو اونها میبرند، من بافنده اون استفاده لازم رو نمیبرن. ظاهرا یک تناسب این وسط وجود نداره. درسته کسی که میبافه، کسی که تولید میکنه نمیتونه تجارت کنه، تجارت رو بسی تاجر انجام بده. حالا اگر یه تاجر اینقدر قدرت داشته باشه که کار تولیدی هم انجام بده که خب دیگه فبهل مراد. اما واقع مطلب این که بافنده های ما با این چالش هم مواجهن. روزای گذشته هم پیامک های مشابه اینجوری داشتیم. اونایی که این کارا رو میکنن الان دوستمون تو گزارش گفت، اونا همون دلالان، یعنی بازار فرش ما اینقدر فشل شده که افتاده دست این مش دلال که حتی میخوان صادرم کنن، اون چیزی رو صادر میکنن که اسم فرش ایرانی رو خراب میکنه.
ببینید، این در واقع مطالبی که این همکار محترم ما فرمودن همون مطلبی است که من خدمت شما عرض کردم. بله. که ما به خاطر رقابت قیمتی با یک فرش افغانی یا پاکستانی یا هندی یا نپالی یا هر جای دیگر
کلک بزنیم،
مجبوریم که تمام ساختارها رو نابود بکنیم، کیفیت ها رو از بین ببریم.
بله.
و این همچی بلایی رو سر فرش ایران بیاریم.